أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما بيناه أنه يعتبر علم الغرين الدائن في طرح دعوة على المدين الجاهد أو الممتنع، وأما علم المدين المدين هل يعتبر في جواز التقاص أم لا؟ بناء على اعتباره لا مناص من القول بتوقف التقاص على طرح الدعوة عند الحاكم وصدور الحكم منه. مقتضى اطلاقات جواز التقاص نفی و اعتبار علم المدین، من هنا یکون فی اعتبار علم المدین اشکالون. نعم قد فرض فی بعض هذه النصوص فی اسئلت السائلین کون الجاهد المدین، کون المدین جاهدن، یعنی فرض جهود المدین في بعض هذه النصوص. قد يقال الجهود في اللغة بمعنى الإنكار مع العلم بالخلاف، فلا يشمل سورة عدم العلم. من هنا يكون المدين الذي لا يعلم، يقول لا أعلم، خارج عن نطاق نصوص التقاص. ولكن هذا الإشكال واضح الدفع، وذلك لعدم ورود فرد الجهود في كلام الإمام، بل كلها جاء في أسئلة السائلين ولم يدل خبر ولو ضعيف من هذه النصوص على اعتبار الجهود. مجرد فرد ذلك في كلام السائلين لا يدل على اشتراط جهود المدين، لا يدل على اشتراط جهود المدين في جواز التقاص. فأصل اشتراط جهود المدين لم يدل عليه شيء من النصوص، حتى يقال أن في الجهود أخذ علم الجاهد وإنكاره مع العلم بالخلاف فلا يشمله ما إذا كان لم يعلم. مضافا إلى أنه لم يفتع أحد من الفقهاء باشتراط أصل الجهود في جواز التقاص، بناء على ذلك لما لا يعتبر أصل الجهود في جواز التقاص فلا يعتبر مثلا علمه بالخلاف و كون انكاره مثلا عن علمين. لا، نعم، اذا قلنا باخذ الجهود في كراهية في الحقيقة التقاص فحينئذ يكون مكروها، يعني اذا كان الجاهد عالما بالخلاف في الوديئة كما قلنا سابقا يكون مكروها. هذا لنغاية ما يلزم. ثم انه وقع الكلام في المال المشترك، يعني اذا كان مال المدين الواقع في يد شخص مريد التقاص مشتركا بين هذا المدين وبين غيره من الشركاء، فهل يجوز حينئذ التغاص يظهر من المستند النراقي، مستند النراقي جواز التغاص عملا بإطلاقات جواز التغاص و نفی عمومات نفی ضرر و انه ليس احترام مال سائر الشركاء و ازید من احترام مال هذا الغريم فيجوز له التغاص. رده صاحب القرب و تبعه السيد الماتن بانه لا يجوز حينئذ التغاص و ذلك دخول مال غير المدين في هذا المال و عدلة التغاص منصرفة ولا تشمل ما اذا كان التغاص متوقفا او منجرا او موجبا الى تصرف في مال غير المدين. عمومات و حرمت و تصرف في مال الغير تنفي هذا التغاص و اما عدلة نفي الضرر فلا تدل على جواز دفع الضرر عن النفس بإيراد الضرر على الغير وهو غير المدين، فمن هنا لا يجوز. علم کنم که در تفصیل این بحث یکی این که در همون مسئله ده معلوم شد که علم شخص مدید تقاص شرط در هم جواز تقاص و هم طرح دعوا، چون اگر علم نداشته باشد به اینکه اون مدینه رو گرفته اصلا طرح دعوا هم نمیتونه بکنه تا چه رسد به اینکه بتونه که تقاص بکنه. و اما علم مدیون چی؟ ایشون میفرمود که این مشکل هست، بعد کما انه مع جهد المدیون مشکلون، جواز تقاص مشکله ولو علمت دائم بل ممنوعون، فتوا هم داده بعدم جواز تقاص در این فرض. خب وقتی که بنا رو بذاریم برای این که علم مدیون شرطه و در جواز تقاص، نتیجه میشد که شخص مورد تقاص برای تقاص باید شکایت بکند، در دعوا بکند نزد حاکم تا حاکم حکم بکند، چون خودش که علم داره این برای جواز تر دعوا برایش کافیه، ولی باید حاکم حکم بکنه. نتیجه مسئله این میشه. اون وقت وجه اشکال چیه؟ وجه اشکال این است که خب در اینجا وقتی که مدیون علم نداره به سبب این چطور تقاص جایز نبوده؟ چرا تقاص جایز نیست؟ برای اینکه خب این شخص فرد مورد تقاص در اینجا احتمال ادا میده، یا به عبارت دیگر ما به شما عرض بکنم که ادله تقاص منصرف از این صورته، از صورتی که در واقع مدیون علم نداره از این صورت منصرف. ما غایت تقریبش اینه دیگه، توجه فرمودید که ادله جواز تقاص از صورتی که شخص مدین علم نداره به اصل عقص، از این صورت اطلاقات دلیل تقاص چی است؟ آقا منصرف، ظهور نداره، اینجا شامل نمیشه. ظهورش اونجاییست که او جاهده، یعنی که علم داشته باشه برخلاف. کما این که در اصطلاح معنای لغوی جهود هم انکار عن علم عقص کردن، اونجایی که علم نداشته باشه رو تعبیر جهود نمی کنن، انکاری باشد که اون انکار با علم به اصطلاح خلاف این انکار بکنه، یعنی علم داشته باشه به این که عقص کرده و گرفته از این مرید تقاص، معذالک چیکار بکنه؟ آقا انکار بکنه، این جهوده. پس بنابراین وقتی که این جهود عقص شد اون علم هم عقص میشه، در جایی که علم نداشته باشه عدد جواز تقاص از صورت عدم علم مدین چی است؟ آقا منصرف. این تقریب میشه. ولی خب این اشکال به هیچ وجه وارد نیست و این اساسا درست نیست، به خاطر اینکه اولا هیچ فقیه فتوا نداده که جهود مدین شرط است در جواز تقاص. جهود صریح گفتن همه، معقد اجماع هست اصلا، ولو اقر اقرارم بکند و مماطله بکند یا اصلشو امتناع بکند، در هر صورت مورد اتفاق فقهاست که اینجا تقاص میشه کرد، پس اصلش اصلا اجماع برخلاف میشه. اما نصوص چی؟ نصوص هم همینطور، نصوص اکثر نصوص خالی از لفظ جهود هستن، یعنی اطلاق دارن. خب حالا اینجا جهود رو میتونه اونا اطلاق تقید بزنه؟ هرگز نمیتونه، چون در کلام سائل فرض شده. حتی در یک روایت هم حتی این لفظ جهود در کلام امام نیومده. در تمام این روایات حتی یک روایت هم حتی در کلام امام فرض نشده. تا چه رسد به این که بگیم که اون در کلام امام اومده، مثلا حالا این دلت به تقیید دارد. توجه فرمودید اینطور. پس بنابراین فوقش است در اصل سائلین اومده. حالا اثرش چی؟ کجا داره میشه؟ اثرش در همون فتوای به کراهت، چون عرض کردیم بین نصوصی که متضمن جهود هستن در سوال سائلین و در ودیعه دو طایفن دیگه، یک عده من کردن تقاص رو، یک عده اثبات کردن، نتیجه میشه حکم به چی آقا؟ کراهت. یعنی در فرضی که مدین جهود میکنه، تقاص در اینجا چی میشه آقا؟ مکروهه. اون وقت در اینجا باید بگیم که اونجاییست که مکروه هست که با علم به این که مثلا شخص میدوند عکس کرده جهود بکند مکروه، اما اگه علم نداشته باشد مکروه نیست. میشه چنین فتوایی داد؟ اصلا نمیشه. خب به طریق اولا اونجایی که علم نداشته باشه مکروه میشد. بس این مکروه هم در اینجا هم حتی کراهت هم نمیشد بر اساس این معنای لغوی جهود. چیکار کرد آقا؟ فتوا داد. چون جایی که علم دارد که نگرفته انکار بکند، اینجا اگر تقاص مکروه باشه، اونجایی که علم نداره که گرفته یا نه جهود بکند، اونجا به نحوه اولا باید چی باشه آقا؟ مکروه باشه. خب بس ما این رحمت رو نمیتونیم عکس بکنیم، معنی لغوی رو. اصل جهود پس اینجا میتوند معتبر بشه. اصل جهود و انکار دیگه به این معنا. یعنی اگر جهود هم عکس بکنیم، به معنای خودمون انکار باید عکس بکنیم. توجه فرمودید؟ نه به اون معنایی که در لغت عکس شده، چون اونجا یه خلاف ضرورت پیش میاد که قابل التزام چی آقا؟ نیست، حتی دون کراهتش. پس بنابراین اصل اشتراط جهود ثابت نیست، دلیل نداریم، هیچ دلیلی جهود معتبر نیست. چون که جهود بکند نکند، در حال اون مهم این است که بالاخره شخص مدیون علم داشته باشد که او گرفته و ادا چی آقا؟ علم داشته باشد که ادا نکرده. همین مجوز چی است آقا؟ تقاصه. توجه فرمودید؟ چه اون مدیون علم داشته باشد، چه علم چی آقا؟ نداشته باشد، چه اصلا جهود و انکار بکند، چه جهود چی آقا؟ نکند. اطلاقات محکمه در اینجا. پس جواز تقاص جایزه و نیاز به رفع حکم به حاکمم چی آقا؟ نیست. بعد اگر اینجا نقطه مطلبی پرسشی هست، در خدمت شما هستیم. خب در مسئله 11 این است که دارد که لا یجوز تقاص من المال المشترک بین المدیون و غیره، خب الا به اذن شریکی که باید از شریکش. مسئله این است که اگر چنانچه این مدین تقاص میخواد و مالی که از این مدین در دستش واقع شد، این مال شریک داره، یعنی هم مال این مدین هست هم مال غیرش هست، او یعنی مدین با دیگران شریک. آیا تقاص جایزه؟ خب علل قاعده در اینجا تقاص جایز نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با این تقاص ضرر به کی میرسه؟ به اون شرکا میرسه. تصرف در مال کی است آقا؟ شرکاه. چرا تصرف در مال شرکاست؟ برای اینکه در شرکت علل اشاعه ملکیت مشاعه، یعنی هر جزی از اجزاء مال شما دست بذاری، بالاخره این شرکت حاصل. شرکت بین کی و کی؟ بین همین مدین و بین این مدین تقاص و بین اون شرکا. شرکا در آحاد این اجزاء مال ملکیت دارن، شریکن. خب نمیشه در تصرف کرد در مال غیر. و تازه ادله لازرر هم اینجا رو شامل نمیشه. ادله لازرر نمیگه شما برای دفع ضرر از خود به دیگری چیکار بکن آقا؟ ضرر بزن. بله در تقاص عقد شده ضرر، اما اضرار به کی؟ به اون مدین، به اون متقاسمن، نه به غیرش که اصلا دخلی ربطی نداره در این وسط. ولی مرحوم نراقی گفته نه، تقاص جایزه. عبارتش رو دارید شما، یجوز التقاص من مال الغریم المشترک بینه و بین غیره و علیه اداء مال الغیر و ایصاله الی. میتونه تقاص بکنه از این مالی که مشترک است بین مدین و بین سایر شرکا. وقتی که تقاص کرد اندازه سهم خودش گرفت، اون وقت برایش واجب هست که اون مال شرکا رو خود همین غریمی که مورد تقاصه خودش باید برسونه به اون کی آقا؟ سایر شرکا، چه مال غیر رو گرفته دیگه، دستش دیگه، علی الید ما اخذت حتی تو ادیهو، باید ادا بکنه مال رو. وقت چرا جایزه؟ میگه لیل عمومات، مخصوص از عمومات همین عمومات باب تقاسه، یعنی مطلقات دلالت بر جواز چی داره آقا؟ تقاس داره، حالا چه مال این مدین شریک داشته باشه چه شریک نداشته باشه. و ادلت نفی ضرر و همچنین اطلاقات ادله نفی ضرر، چون اگر ما بگیم که بر این شخص مدین، معذرت میخوام، شخص مورد تقاس یعنی غریم الان تقاس جایز نیست، این ضرری میشه برش، این حکم حرمت تقاس فی حاضر سوره ضررون علی مورد تقاس علی غریم، ضرر بر او میشه، این حق ندارد این مال خودش رو الان میدوند که در داخل مال است بگیره. خب این منع او از استنقاض مال ضرری برای این شخص غریم نیست، ضرر دیگه. بعدش میگه که اون ضرری که البته به اون شریک هم وارد میشه، ما نمیخوام بگیم اون ضرر نیست، ولی از کجا معلوم که ما حرمت مال اون شریک رو از خود مال این شخص بگیم که بیشتره؟ خب این که مال دیگران رو قصد نکرد، دیگری قصد کرده، الان به هر دلیلی مال غیر در داخل مالشه، این میخواد بگیره مال خودش رو، اونم مال حرمت داره، اینم حرمت داره، این غایت استدلالشه. ولأن حرمت مال شریک لیس به ازید من حرمت زائد عن الحق من الغریم، این مقصدش که حرمت مال الغریم زائد عن مقدار حق المدین، یعنی اون مالی که بیش از حق مدین، چون مدین ممکنه که مالی بیشتر از اون مقداری که اخذ کرده از شخص این غریم داشته باشد و این طلب غریم بعضی از مالی کی باشه؟ مدین باشد. ایشون میگه از اون مقدار زائد بر مال غریم که مربوط به مال کی است؟ آقا شرکا، مختص مال شرکا است، حرمت اون از حرمت مال این شخص غریم بیشتر چی آقا؟ نیست. این عبارتش اینه، پس مقصودشون اینه، لیس به ازید من حرمت زائد عن الحق، یعنی حرمت المال زائد حق المدین، زائد از حق مدین. اونجایی فرض کرده که اون حق مدین، مال مدین، سهم مدین بیش از مقداری است که از غریم گرفته، نتیجه این میشد که اون مقداری که بیش از حق خود این مدین باشد ممحض و مختص به کی است آقا؟ به اون شرکا، به اون شرکا. میگه این مالی که زائد از حق خود این مدین هست که مخصوص شرکاست، این حرمتش بله این بیشتر نیست، حرمت مال این شریک بیشتر از اون مال چی آقا؟ حرمتش نیست. لأن حرمت مال شریک لیس به ازیده من حرمت زائده عن الحق من مال الغریم، که یعنی اون زائد از بر حق خودش در واقع مال کیه؟ این طلبکاره، و من گفتم مال شریک شد اشتباه لفظی بوده، زائد بر حق خود این مدین مال کی است آقا؟ مال همین طلبکار دیگه، چون اگر چنانچه سهم این مدین بیش از حق غریم باشد، خب بعضی از این مال غریم مال کیه؟ مال بعضی از این مال مدین، بعضی از این مال اون شخصی که عقص کرده مدین هست، در این فرد مال کیه؟ مال شخص بفرمایید که بعد مورد تقاسی، اما بعضی دیگه مال کیه؟ خودش دیگه. میگه این زائد از حق این مدین که مال غریم باشه رو، این رو مقایسه بکنی با اون مال شریک، معلوم نیست که حرمت اون مال شریک از این مال مدین که اون مقدار زائد از حق خود مدین هست، این مال غریم حرمت اون از مال غریم چی باشه؟ بیشتر باشه. بله مقصود اینه. پس من دوباره تکرار میکنم، ببینید آقا در جایی که مال مدین بیش از حق مال غریم باشد، مثلا مال غریم مدین چقدره؟ 2000 تومان. مال مدین چقدر است آقا؟ مال مدین 1500 تومان. اون وقت زائد بر حق مدین که این 1500 تومان هست مال کی میشه؟ مال این غریم میشد دیگه، این صاحب حق میشد، این مرید تقاس میشد. خود این رو یک طرف کرده، زائد بر حق مدین رو که مال این شخص غریم هست، طرف مقابلش چی قرار داده؟ مال شریک قرار داده. میگه اون مال شریک احترامش از این مال غریم که زائد بر حق مال مدین باشد که مال خود غریمه، اون حرمتش از این چی آقا؟ بیشتر نیست. بله مقصودش اینه، یعنی هر دو حرمت دارن، هر دو احترام دارن، نمیتونه به خاطر حرمت اون حرمت این مال غریم رو چیکار بکنیم آقا؟ از این ببریم. این حرف ایشون. مرحوم صاحب عرب رد کرده، گفته لا یخفا مافی و مافی تعلیلی، این مبنای ایشون محل اشکال هست و اون دلیلش هم محل چی است؟ اشکاله، به خاطر اینکه امام هم ایشون تبعیت کرده. سرش هم این است که خب اطلاقات اصلا منصرف از این فرضی که به اصطلاح بخواد تصرف در مال غیری بکند، که اصلا اون شخص هیچ دخلی در تصرف در مال این غریب ندارد. نصوص میگه تقاص بکن از مال کی؟ مال خود این بغم، مال این شخص غاصب. خب ولی این مال غیر در این ماله، اینجا رو نصوص شامل چی آقا نمیشه؟ این اولا مثلا این مخالفه با اون عمومات علمت تصرف مال غیر هست به غیر اذنه دیگه. اون غیر دست برداشتیم ازش، از این عمومات در کجا دست برداشتیم؟ در خصوص غاصب به دلیل ادله تقاص. علاوه این که برخلاف قاعده چون هست باید اختصار کرد بر موضع متعقن از مدلول چی آقا؟ این نصوص. و دلیل لازرر هم که عرض کردیم دیگه، هیچ موقع مدلولش نیست دلیل نفی زرر، یعنی که آقا زرر رو از تو دفع کردیم، یعنی شما حکمی که زرری هست به اصطلاح به زرر توست مشروع نیست، ولو این که موجب زرر به کی باشه آقا؟ غیر باشد. دلیل لازرر نمیگه، دلیل میگه اونی که بر تو ضرر وارد میشد فقط اون ضرر وارد بر شخص مکلف اون رو من کرده، در مقام امتنان هست. لسان ادله لا ضرر و نفی حرج و نفی ضرر اینا همه لسان چی هست آقا؟ امتنانه. نمیخواد بخواد اگه بخواد بگه که ولو اینکه به ایراد ضرر غیر باشد، اصلا با لسان این نصوص، با روح این نصوص، با مقتضای مدلول این نصوص و سیاق این نصوص مخالفت دارد، چون اینو در مقام امتنان دن دیگه. بله بله دیگه، یعنی بعض این که مال رو از شخص مدین به دست این قرین افتاده که این مال در واقع شریک دارد، در واقع الان مال اون شریک هم در دست کی است آقا؟ شخص این قرین هست. خب این باید مال اون شریک رو که غیر هست بایش چکار بکنه آقا؟ رد بکنه. اون وقت اگر چنانچه در این مال مشترک تصرف بکنه، نفس این تصرف مثلا اینکه عصبه، یک چیز قیمی هست قابل توزیع افرازی نیست، تقسیم افرازی چی آقا؟ نیست که مثلا فرض کنید حالا 100 من گندم از اون پلو این هست، خب این شریکه، اون وقت بخواد این سهم خودشو بگیرد به نحو افراز و غیر سهم اونا رو سر جای خودشی آقا بگذاره. بعضی در چنین مواردی گفتن جایزه، توجه فرمودید؟ یجوز للشریک قسمت الافراز، ولی در جایی که اصلا قابلیت قسمت افراز ندارد، باید کلش فروخته شود، از قیمتش گرفته شود، در اونجا قطعا موجب ضرر کی میشه آقا؟ شرکا میشه. در مورد افراز اگر ما گفتیم که در بحث قسمت باید اونجا معلوم بشد، اگر ما اونجا گفتیم قسمت الافراز یجوز للشریک بلا اذن الحاکم، اذن حاکم و رجوع به حاکم لازم نیست، اینجا اختلافه. بعضیا قائلن که نه اینجا هم باید رجوع به حاکم بکنه، غیر از حاکم کسی حق قسمت کی آقا نداره، چون تصرف در مال سر شرکاست، فقط اذن حاکم باید باشه. بعضی گفتن نه، در اونجا که قسمت افرازه، چون این سهم خودش میگیره اندازه اش رو، چون کسر مشاش معلومه چقدره، پنجه فرمودی این که گرفته خود به خود اون سایر شرکا ملکیتشون منحصر میشه در اون غیر این سهمی که او گرفته عقد کرده. خب الان اینجا گفتم جایزه در اینجا، خب اصلا اینجا ضرری هم نیست و در صد من گندم است و سهم خودش گرفته و بقیه و بقیه چیکار میکنه آقا؟ رد میکنه. اگر همونجا گفتیم که نه، حتی قسمت افراز هم جایز نیست، چون قسمت افراز هم نوعی منت تصرفه در مال غیر هست، مال غیر که اجازه نداده. ولی خب مگر اینکه او نتواند به حاکم رجوع بکند، متوقف باشد برای اینجا، اینجا ما شاید بتونیم بگیم، شاید نه بلکه قطعا میتونیم بگیم، چون وجدانن ضرر نیست. یک من گندم یا بفرمایید 100 من گندم که همه از یک جنسن، همه از یک جنسن، توجه فرمودید؟ همه از یک جنسن در قیمیت و در قیمت و در مالیت و اینا، همه این اجزای این گندم با هم چی هستن آقا؟ مساوی هستن. خب حالا این آقا سهم خودش گرفته، بقیه رو رد کرده به چی آقا؟ شرکا. در اینجا جایز، چون فرض این است که رجوع به حاکم ممکن نیست، استیزان از اونها ممکن چی آقا؟ نیست. در چنین فرضی داریم میگیم ما، و استنقاض حقش متوقف بر این چی است؟ آقا تصرف. بعد اما اونجایی که استیزار ممکن باشد و یا اینکه رجوع به حاکم ممکن باشد، بلا رجوع به حاکم و بدون استیزان از غیر بخواد در این قسمت افراز بکند، نفس این تصرف عمومات تصرفی مال غیر چی کار میکنه؟ آقا منعش میکنه. عمومات لا ضرر نه، ولی عمومات نفس منع تصرف در مالشی آقا غیر. بله. خب این در این جهت. یه نکته دیگه این است که نه، میخواد بگه که من اعتقاص ضرری است. خود من اعتقاص اینجا چی است آقا؟ ضرریه. لا ضرر و لا ضرار. لم یکتب الله تعالی فی دفتر تشریعی حکما ضرری فی الاسلام. الان بگید حرمت و تقاص علی هذا المدی علی هذا الغریم، خود نفس این حرمت تقاص و من اعتقاص حکم چی است آقا؟ ضرری. خود این نفسی شده استم، تموم شد دیگه، اثبات لازم نیست، ما کاری نداریم. لسان لا ضرر نفس مگه نیست؟ نفس میکند هر حکم چی آقا؟ ضرری. الان این من اعتقاص و حرمت تقاص برای این غریم چی است آقا؟ ضرری دیگه. بله این نفس شده. این مقصود ایشون که عرض کردیم این لا ضرر چنین به قول معروف ظهوری نداره، چون در مقام امتنان هست. اونجایی که دفع ضرر از شخص موجب ایراد ضرر به غیر باشد رو از چنین موردی عدل لا ضرر چی است آقا؟ منصرف و شامل نمیشه. خب اون فردی که میگه افراز ممکنه بعد اینجا تقاص جایزه، لازمی که بگید اطلاع باید بده حتما. بله دیگه، عرض کردم دیگه به شما که ما در فردی فقط گفتیم که این استنقاض مال و تقاص متوقف باشد بر چی آقا؟ بر تصرف، بر این قسمت افراز بگو، یعنی اذن ممکن نباشد، استیزان یعنی اصلا اطلاع نمیتونه ندارد اینو کی هستن اصلا شرکا، اصلا پیدا کردنش باش مشکل باشد، یا در یک بلاد دور باشن که اصلا اون امکان سفر به اونجا چی آقا نداره، یا اینکه به هر نحوی هست میدوند که اینا اشخاصی هستن که بالاخره افراد کریمی نیستن، افراد بزرگواری نیستن، افراد لئیمی هستن اون شرکا، که اگر بفهمن اصلا این حق مسلم او رو هم بهش اجازه نمیدن. این چنین چیزی فرض بکنیم برای غیر ممکنه دیگه، استیزان چی هست آقا براش؟ ممکن نیست. رجوع به حاکم هم براش آقا ممکن نیست. خب در اینجا قدر متقن جایزه، چون استنقاض حقه. فرض این است که ضررم نیست دا. چون فرض کردیم اون متایی که قسمت افراز اون موجب ضرر به اون شرکا چی آقا؟ نباشه، مالیش خب گندم دیگه. حالا فرض کنید که این سهم خودش از این یک سومه مثلا، یا از 100 کیلو 20 کیلوست، خب 20 کیلو خوشی میگیری، بقیه تحت الحفظ نگه میداره، تحویل کی میده آقا؟ اونا میده، این ضرره برنا وارد نمیشه. بله فقط مشکل چی هست آقا؟ تصرف در مال غیر بلا اذن هوست، چون تمام اون اجزا ملکیت مشاهی دیگه، تصرف در مال او بکنه در مال غیر. این هست که اینجا هم فرض است که استیزان ممکن نیست و رجوع به حاکم هم که امکان ندارد، فلذا در این فرض میشد گفت که جایز. و اما در ذیل ایشون دارد که خب اینا دیگه فرو رفتی به اصل این فرض ندارد که خب حالا بعد اطلاع بدد ندارد، بالاخره میگه این سهم شماست، نه دیگه. خب طبعا این اطلاع دادن برای اینکه ایراد ضرر به غیر نکند خب لازم هست، این اصلا به این مسئله رفت ندارد. بله اصل کلام در اصل این تقاص الان جایزه. بله خب این حالا در این فرد اینجا دارد چی؟ و الا سال شریکن مع المدیون، ما ادامه مسئله رو بخونیم. فاذا اقتص من المال المشاء سال شریکن لذلک الشریک ان کان المال بقدر حق بهی او انقسمه، اگر چنانچه اقتصاص کرد یعنی از مال خودش گرفت، سهم خودش گرفته به اصطلاح، این ایشون میگه شریک میشد با اون بقیه، چون فرض است که اجزای این مال تمام این ملکیت در تمام اجزا میاد دیگه. خب حالا تقاص گرفته گرفته، تقاص کرده گرفته، فرض این است که اون اندازه اون شخص مدین هست مال او، یعنی با قطع نظر از این سهم غریما اون شخص مدین شریک بود با بقیه شرکا، درسته؟ خب این مدین یک سهمی داشته، سهم او اگه به اندازه شخص قرین باشد، سهم اون مدین، خب این سهم خودش گرفته، الان به جای اون مدین این شده شریک با بقیه چی آقا؟ شرکا. الان در غیر افرادش الان بگید شما بله؟ ما بله؟
چون دیگه تصرف تو مادره نیست، هیچ ضرری به اون شرکا وارد نمیشه.
حالا در فرضی که اون عدل لا ضرر فقط مخصوص اونجاییست که به غیر ضرر وارد بشه، در اونجایی که به این اخذ سهم مثلا بفروشه با اندازه قیمت خودش بگیره، اون موقع میشه ضرر وارد میشد. مثلا توجه فرمودی، همیشه عدل لا ضرر جایی رو شامل میشد که ضرر چی بشه آقا؟ محقق بشه. در اینجا نه دیگه، اینجا شریک با اون میشه، مال مدیون شریک میشه. فهل یجوز له اخذ حقه و افرازه به غیر اذن المدیون؟ اینجا الان اینجا اذه الظاهر جوازه مع رضا الشریک، یعنی میخواد بگه که رضای مدین شرط نیست، مدین که دیگه تقاص لازمه این است که بدون اذن او بگیرد دیگه، اگه او راضی بود خوش میداد دیگه، فرض است که جهود کرده یه ممتنع نمیداد دیگه، در فرض جواز تقاصه. بس اذن و اجازه و رضای مدین اینجا هیچ اعتباری چی آقا نداره، اونی که هست رضای شریک، بس میتونه باید با رضای اون میتونه افراز بکنه. حالا اگر چنانچه اون رضایت ندن، در همون باب قسمت افراز ما در کتاب شرکه نوشتیم که در همون جا هم اگر چنانچه اون رضایت ندن باید این رجوع به حاکم بکند، اگر رجوع به حاکم ممکن نباشد اون یجوز لهو، چون اینجا دیگه ضرری میشد علی خودش، توجه فرمودید؟ بود اجازه ندیم چی میشه آقا؟ ضرری میشه. البته در فرض است که با این افراز با اونا هم ضرر وارد چی آقا؟ نشد در اینجا. پس این مسئله تا اینجا معلوم هست و روشنه. و اما اینکه تقاص معامله قهری میشد بعضی گفتن اینجا، خب این حرف نادرستیه، چون العقود تابعه للقصود، اگه او قصد تعام معامله کرده، توجه فرمود، مثلا افراز میکنه میگه من این سهم خودم رو میگیرم از این اجزا در مقابل اون اجزایی که از من در سهم اینا هست، چون در مال شرکت همه یعنی سهم همه در تمام اجزا مال ساریه دیگه، اگه کل اون مال رو شما فرض کنید مثلا 100 من گندم، در دانه دانه حب این گندم ملکیت هم این شخص غریم هست که الان تقاص افراد کرده و هم ملکیتی کی آقا؟ اونا هر دو هم مالکن. اون وقت در همون جا در بحث قسمت افراز گفتن لا معامله برمیگرده معامله قهری، یعنی چی؟ یعنی اون اجزایی که ملک من است در جز جز این گندم به اصطلاح هست، من این رو مقابله میکنم با اجزایی که از تو در این ملک هست، به چی؟ به همین افرازی که کردم، خود به خود مقابله این جز ملک شخص افراز کننده با ملک اون جزء مملوک شخصی که آقا طرف مقابل هست، این به اون مقابله میشد. یعنی من اون اجزایی که از این مالی که 20 کیلویی که افراز کردم، اون جزئی از مال که مال تو هست در این 20 کیلو هست رو گرفتم، در مقابل اون اجزایی که از ملک من است در اون 80 کیلوی دیگه هست به شما چی آقا؟ فروختم، مقابله میشد. پس اون وقتی که 100 منا به 20 من با 80 من جدا شد، هم در اون 80 من ملک این شخص افراز کننده هست، هم در این 20 من ملک اون طرف چی هست آقا؟ مقابله. میگه من اون جزی که در اون از ملک من در اون نحو مشا در اون 80 کیلوی شرکا هست، اون رو با اون جزئی که از اونا در این 20 کیلو هست با هم دیگه چیکار کردم آقا؟ مقابله کردم، نتیجه این میشه تمام اجزا این 20 کیلو مال من میشه و تمام اجزا اون 80 کیلو مال چی میشه آقا؟ طرف مقابل بشه. این چنین تفسیر شده است و توجیه شده است در اینجا، گفته شده اینجا معامله قهری هست، لکن اشکالش این است که العقود تابعتون چی آقا؟ للقصود. اون شرکا که قصد این معامله رو نکردن که، چه معامله ایت که اون طرف مقابله نکرده؟ توجه فرمودی؟ بله؟ نه اگر خبر نداشته باشن، اگر راضی باشن که یعنی معناش به معامله قهری برمیگرده، کاملا درسته. اما اگر اجازه ندن یا اصلا خبر نداشته باشن، اونجا دیگه این معامله قهری چی آقا نیست، فقط و فقط برمیگردیم به همون ادله تقاص، که اطلاقات تقاص در چنین جایی که به شخص شریک دیگه ضرر وارد نمیشد، توجه فرمودی، و از مال این هست. مال کی است آقا بوده؟ مال مدین بوده قبلا دیگه، چون فرض است که مدین شریک اونا بوده، از این مال مدین میتونه تقاص بکند. اطلاق عدل تقاص اینجا چی آقا؟ میگیره، نه از باب معامله قهریه. چرا؟ چون اینجا موجب ضرر به غیر چی آقا؟ نمیشه. این رو باید تأمل کرد که آیا عدله حرمت تصرف در مال غیر باز اینجا هم شامل میشد یا خیر. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.